بسم الله الرحمن الرحیم. درس تفسیر قرآن سوره مبارکه اعراف توسط آیت الله جوادی عمودی تهیه شده در سال 1377 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعدة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل العي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا بلقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. دو امر ذات اقدس اله دارد، یکی نسبت به موسی کریم سلام الله علیه، یکی هم نسبت به قوم او، منتها یکی بلا واسطه است به دیگری را دیگری رو به واسطه بیان فرمود. به خود موسی کریم سلام الله علیه فرمود فخذها بقوه یا فخذ ما آتین توک. به قوم موسی کریم مستقیما نفرمود به اینکه محکم بگیرید، بلکه به موسی کریم علیه السلام فرمود قوم خود را امر بکن که بگیرن و امر قوم که یأخذوا بأحسنها. گرچه در سوره مبارکه بقره به بنی اسرائیل هم خطاب میکند، میفرماید که خذوا ما آتیناکم بقوه، ولی هر دو امر به خدا اسناد دارد و خدا هم با موسی کریم سخن گفت هم با قوم او، منتها یکی بلا واسطه و دیگری معل واسطه. کلام معل واسطه هم کلام است، چون در پایان سوره شورا اونجا فرمود خداوند به یکی از سراح با بندگان با بشر سخن میگوید، یا بلا واسطه است یا من وراء حجاب است یا وسیله رسول. اون رسول خواه از فرشته باشد خواه از بشر. وقتی ذات اقدس اله با بنی اسرائیل به وسیله موسی کلیم که رسول خدا سخن میگوید، در حقیقت با بنی اسرائیل دارد سخن میگوید، چون که با امت اسلامی به وسیله رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم سخن میگوید، در حقیقت خداست که دارد با بشر حرف میزند. بنابراین چون کلام گاهی بلا واسطه است، گاهی من وراء حجاب است، گاهی به واسطه رسول، اون رسول هم گاهی آسمانی است گاهی زمینی، پس در همه موارد کلام کلام خداست، چون که کتاب هم کتاب خداست. امر هم چه بلا واسطه باشد چه معد واسطه، آمر در حقیقت خداست. پس گرچه در آیه محل بحث یعنی سوره اعراف فرمود تو به قومت امر بکن که یأخذوا بگیرن، ولی همین امر مع الواسطه را ذات اقدس اله در سوره مبارکه بقره به خود اسناد داد، فرمود ما به بنی اسرائیل گفتیم خذوا ما آتیناکم بقوه. مطلب بعدی آن است که این کلمه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، گرچه تکبر دو قسم است، یک قسم مذموم است و یک قسم محمود و ممدوح. اون قسم که مذموم است به غیر حق است و اون قسم که درست است. تکبر در مقابل متکبرین است که ات تکبر و مع المتکبرین صدقه. لکن سیاق این آیات نشون میداد که منظور تکبر باطل است، نه مطلق تکبر. قهرن کلمه به غیر الحق قید توضیحی خواهد بود، نه قید احترازی. اگر کلمه تکبر به نحو مطلق ذکر شود، این دو قسم است، یک قسم رایجش مذموم است و قسم دیگرش محمود. انسان بیجا تکبر بکند کار زشتی است، در برابر متکبران متکبر باشد کار زیبایی است. لکن سیاق آیه نشون میداد که منظور تکبر بیجاست و تکبر باطل است. قهرن این کلمه به غیر الحق میشود تأکید و برای توضیح ذکر شده است، نه برای احتراز. برای اینکه سرگذشت آل فرعون را ذات اقدس اله بازگو کرد، در پایان فرمود به اینکه سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. چند قید در این آیه 146 هست که همه نشون میدهد منظور تکبر باطل است. کلمه به غیر الحق اگر نبود بازم میفهمیدیم که این تکبر باطل است. پس معلوم شد این به غیر الحق قید توضیحی است، نه قید احترازی. چند قید در این آیه است. یکی این که اولا سیاق در جریان آل فرعون است که اینها در قبال حق متکبرانه و مستکبرانه برخورد میکردن و خداوند جریان موسی و محرومان بنی اسرائیل ذکر میفرماید، جریان فرعون و درباریان فرعون و هامان و قارون را اون هم بخشم ذکر فرماید. حالا گشتی جریان قارون رو تا کنون ذکر نکرد. اون هم میشه متکبر فرعرض که تکبرشون باطل است. این سیاق آیات. اما الفاظی که در این آیه 146 به کار رفت متعدد است که همه اینها دلالت بکند که منظور از این تکبر، تکبر بیجا و باطل است. یکی این که فرمود سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض. خب متکبر فی الارض کار بدی است دیگر، تکبر در ارض چیز بدی است، تکبر در برابر متکبر چیز خوبی است، اما تکبر در روی زمین چیزی بدی است دیگر. دیگه تکبر در روی زمین که دو قسم نیست، یک قسمش باطل یک قسمش حق، تا کلمه به غیر حق بشود قید احترازی. نظیر یقترون النبیین به غیر حق، به غسل هم الانبیاء به غیر حق. در اون آیاتی که فرمود اینا انبیاء را بی جا کشتن، به غیر حق کشتن، این قید توضیحی است نه قید احترازی. و اینکه غسل انبیاء دیگه دو قسم نیست که، یک قسمش به جا یک قسمش بی جا، تا کلمه به غیر حق قید احترازی باشد. تکبر در زمین جز باطل چیز دیگر نخواهد بود. این یک قید. قیدی دیگر این که فرمود این متکبرین کسانی هستند که این یرا کل آیتن لا یؤمن بها. در بخش های مثبت هر دلیل خوب، هر آیه خوب، هر معجزه سودمند، هر برهانی را چه مربوط به آیات تدوینی چه مربوط به آیات تکوینی باشد، اینا ببینن ایمان نمی آورد. قید سوم، شاهد سوم این که در بعد منفی هر جا سخن از انحراف و هر جا سخن از حق و رشد اخلاقی باشد اینا نمیپذیرن. اون به این یرا کل آیت لا یؤمن بها ظاهرا ناظر به اون براهین عقلی است، مربوط به اصل مبدأ و معاد و نبوت و این هاست. حالا یا برهان است یا معجزه کنم، برو به خود برهان است. در بخشای اخلاقی، حقوقی، فقهی هم که باید و نباید برمیگردد، هر راه رشدی را بهشون ارائه کنن و این هم ببینن ایمان نمی آورن. این هم دو. خب پس یکی کلمه فی الارض است قید اول، دوم این که در مسائل اعتقادی و اصول علمی هر آیه را چه تدوینی چه تکوینی ببینن ایمان نمی آورند. دو، در مسائل اخلاقی، فقهی، حقوقی هر راهی که مربوط به حکمت عملی است و رشد در اون تأمین شده است به باید و نباید برمیگردد، اینا ایمان نمی آورند. و یر و سبیل رشد لا یتخذه سبیلا. چهار، در بعد منفی، و یر و سبیل الغی یتخذه سبیلا. این سبیل غی در مقابل اون کل آیه است. هر جا شبهه‌ای باشد که مربوط به اصول اعتقادی است اینا قبول میکنه، که مربوط به باید و نباید نیست، به بود و نبود برمیگردد. هر جا رذائل اخلاقی است، خلاف فقه است، خلاف حقوق است، خلاف اخلاق است، انجام ببینن او رو قبول میکنن. و یر و سبیل الغی، چه مربوط به عقاید، چه مربوط به بخشای اعتقاد عملی یعنی فقه و حقوق و اخلاق، این را به عنوان راه و خط مشی قبول میکنن. خب همه این قیود نشون میدهد که این تکبرشون باطل است. پس کلمه به غیر الحق نمیتواند قید احترازی باشد، قید توضیحی خواهد بود. نظیر یقتلون النبیین به غیر حق. نه خب که این شخص که در روی زمین متکبر نیست، که این شخص در روی زمین یمشون فی الارض هونا و ازا خاطبه هم الجاهلون قالوا سلاما، متواضعان راه می رود، ولی وقتی متکبر را ببیند در برابر او عکس العمل ارائه می کند. مطلب بعدی آن است که ذالکه به انهم کذبوا با آیاتنا و کانوا انها غافلین. اینا آیات الهی را تکذیب کردند و از آیات الهی غافل موندند. آیات الهی اهم از تدوینی و تکوینی است، یعنی اون چرا که ما به وسیله موسی کریم سلام الله علیه ارائه کردیم، براهینی اقامه کرد موسی کریم و هارون سلام الله علیه ما، گفتن ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، این ادله را اقامه کردن، اونا نپذیرفت. آیات تکوینی از قبیل آیات بینات معجزه‌ای نظیر عصا و ید بیضا و اون معجزات دیگر، اینا را نپذیرفت. سیری در آفاق و انفس نکردن. اینا چون آیات الهی را تکذیب کردن از همه اونها غافل شدن، در نتیجه ما توفیق پذیرش را از اینا گرفتیم، یعنی چیزی به اینا ندادیم، اینا را به حال خودشون رها کردیم. حالا همونطوری که در آیه بعد جریان عذاب قیامت را ذکر میکند، میفرماید عذاب بر اساس تجسم اعمال است، عذاب نتیجه عمل است، چیز دیگری نیست. در جریان دنیا هم همینطور است، یعنی این محرومیت از معارف اعتقادی، محرومیت از تخلق به اخلاق الهی و تفقه به فقه دینی و مانند آن، این هم جزای عمل خودشونه. مسئله تجسم اعمال اختصاصی به قیامت ندارد، در جریان دنیا هم همینطور است، منتها قیامت چون از ما غایب است احیانا ما فکر میکنیم که نحوه جزای او حتما شبیه جزاهای اعتباری و قراردادی محاکم قضایی است، بلکه فکر میکنیم یه اعتبار محض است. لکن قرآن میفرماید نه، قیامت جزای اونها نتیجه عمل خود اونهاست، جزا جز عمل چیز دیگر نیست. این که میفرماید هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این چنین نیست که مخصوص آخرت باشد، اطلاق شامل دنیا و آخرت خواهد شد، یعنی هر کیفری هم که در دنیا میبینن این محصول عمل خود اونهاست. ولی اون کسی که عمل را به این صورت در می آورد خداییست که کیفر می بخشد، عمل خود به خود به اون صورت در نمی آید. اینجا دو تا مسئله است که نباید از هم تفکیک بشود، باید کنار هم مطرح بشود. یکی این که جزا مثل عمل است، همون عمل است که به این صورت در می آید، یک، چه در دنیا چه در آخرت. دوم این که هیچ چیزی خود به خود به صورتهای دیگر تبدیل نمی شود، این مبدل می طلبد. اون مبدل خداست. هیچ چیزی از جایی به جایی حرکت نمی کند مگر وسیله محرک، ولی موادش همان است، چیز دیگری نیست. این چنین نیست که اگه گفتن جزا عین عمل است، یعنی مجازی نمیخواد یا جازی نمیخواد، کیفر دهنده نمیخواد. نه، اون که این مواد را به اون صورت در می آورد او خداست. حالا نمونه هایم از او بازگو می شود. خب، مطلب مهمی که اینجا باید بهش توجه کرد این است که این که فرمود ذالک بعنهم کذبوا بآیاتنا و کانوا عنها غافلین، این شامل همه آیات الهی می شود، نه آیات تدوینی اونها را متنبه کرد، نه معجزات اونها را متنبه کرد، نه آیات آفاقی تکوینی اونها را متنبه کرد، نه آیات انفسی تکوینی اونها را متنبه کرد. بنابراین خودشان گم کردن، چون خودشون از آیات الهی هن. سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب، خود نفس بر اساس اون مرحله ضعیفش، عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، یک. اون مرحله قویش، من عرف نفسه فقط عرف ربه، دو. خب اگه کسی خودش را فراموش کرد، نه از اون مرحله ضعیف طرفی میبندد بر اساس عرفت الله و فسق العزائم و نقض الهمم و حل العقود، نه بر اون محور اعلا و برجسته می نشیند استفاده میکند من عرف نفسه فقط عرف ربه، چون خودش فراموش کرد. وقتی خودش فراموش کرد، دیگری به جای او می نشیند به تصمیم می گیرد. وقتی دیگری به جای او نشست و تصمیم گرفت، این می شود بلنگوی دیگری. دیگری می گوید این چنین بگو، بگو من برترم، من بزرگترم، اینم داد می کشد بگه من برترم، من بزرگترم. اون بیان نورانی هست امیر سلام الله علیه که در اوائل نهج البلاغه است که وقتی هم اشاره شد و خونده شد، اون بیان نورانی این بود که اول وسوسه است، گناه صغیره، مکروهات است، بعد گناه صغیره است، بعد گناه کبیره است، و وسیله وساوس و مکروهات و گناه صغیره و گناه کبیره، شیطان پای خود را به حرم دل باز میکند، وارد صحنه دل میشود. وقتی شد نظیر این مرغها که بر بالای درختی کم کم آشیانه می سازن، این برگ ها و چوب ها را جمع می کنن آشیانه می سازن، این هم کم کم اونجا لانه می کند و آشیانه می سازن. وقتی آشیانه کرد، نظیر مرغای بالای درخت تخم گذاری می کند. وقتی تخمش رشد کرد، این تخم ها را زیر دامن بال و پر خود می گیرد و زیر پر می گیرد و اینها را جوجه درست می کند. وقتی این جوجه ها رشد کردند، از این مرغ تخم مرغ در آمدن، این صحنه دل را توسعه میدهد، دیگه حالا از آشیانه میاد بیرون. وقتی از آشیانه آمد بیرون، کل فضای دل را این جوجه ها میگیرند. وقتی کل فضای دل را جوجه گرفته، اگر یه چیزی هم تو صحنه دل بود، اینا را بیرون میکنن، کل این صحنه را این جوجه ها مالک میشن. اومد هر صدایی که شنیده میشه صدای این جوجه هاست. این ترجمه اون پنشیش جمله نورانی نهج البلاغه است که فرمود وقتی شیطان راه پیدا کرد، بازه اول بیزه گذاری میکنه، تخم گذاری میکنه. وقتی این تخم ها را زیر بال خود گذاشت و فرخه، فرخ و فروخ است جوجه، اینا رو میگن جوجه ها رو میگن فرق، فروخ، جوجه در میاد. وقتی این جوجه ها و بچه شیطان ها در آمدن، دب و درجه، دبیب دارن، دابه رو دابه میگن، برای که میجنبن دیگه. این بچه شیطان ها و این پرنده هایی که تازه بالا پر در آوردن، تو صحنه دل مرتب راه میرن. وقتی که دبیب را همین بچه شیطان ها اداره کردن، تدرج را اینا اداره کردن، اگرم یه خاطرات روشنی در صحنه دل باشد، از صحنه دل بیرون میکنن. اون وقت صحنه دل را مالک میشن. وقتی مالک شدن، از این به بعد این شخص ابزار کار اونهاست. فنطق به السنتهم و نظر به اعینهم، میگه باید اینو نگاه کنی، اینم نگاه میکنند. باید اینجا حرف بزنی، اینم حرف میزنند. چون انسان وقتی خودش گم کرد، دیگری اونجا می نشیند دیگر. منتها وقتی مال رو گم کرد، دیگری می گیرد. خودش گم کرد، دیگری میاد به جای او می نشد. این بیچاره خودش گم کرد و نمی دوند که دیگری آمده نشست. اینا چیزی مجاز نیست که حالا شیطان آمده در دل و انسان بلنگوی شیطان است، یا فلون دولت مردان فلون قسمت مغرب زمین شیطان بزرگ هست، یا آمریکا شیطان بزرگ است. اینا نه مجاز است، نه کنایه است، نه استعاره است، نه تشبیه است، امر حقیقی است. این چی نیست که مجاز باشه؟ خب چون که در اون قسمت های قرب و نوافل هم امر حقیقی است که گاهی فرشته به جای انسان می نشیند و حرف می زند. خب لذا ذات اقدس اله بعد از این که فرمود اینا آیات اله را تکذیب کردن، فرمود از همه آیات غافلن. خب یکی از بهترین آیات الهی آیات انفسی است دیگر. این از خودشون غافلن، نسوا الله فنسیهم انفسهم، به فکر همه کس هستن، به فکر خودشون نیستن. این ادعاهایی که دارن که مال اینها نیست، اینا که اینجور نیستن، پس به زمان کی دارن حرف میزنن؟ یعنی این شخصی که الان این چنین ادعایی میکند، خودش داره حرف میزنه یا دیگری؟ خودش که این نیست، پس دیگری داره این حرف میزنه دیگر. فرمود و کار و انها غافلین، اونگاه با نسوا الله فانساهم انفسهم جور در میآید. بعدم در آیه بعد بفرماد به این که هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این اطلاق شامل دنیا و آخرت هم خواهد شد، گرچه در ذیل جریان آخرت است. فرمود والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة حبطت اعمالهم هل یجزون الا ما کانوا یعملون. مورد که مخصص نیست، یه اصل کلی است که جزای اینها به عمل اینهاست. مگر اون آیه قبل کیفر اینها نبود؟ یا در بخشای دیگر مگر نیم فهمات بگید لهم خزی فی الحیات دنیا و فی القیامه؟ خب اگر خزی داره این هست، جزاست دیگر. اگر در آیه قبل فهمود به این که ما اونها را از آیات خودمون منصرف کردیم، بعدم برهان مسئله این است که اینها آیات ما را تکذیب کردن، لذا ما توفیق فهم معارف را از اونها گرفتیم، اینم یه نحوه جزاست. در بحث‌های قبلا ملاحظه فرمودید به این که جزا حداقل چهار قسم است که اون قسم برترش، قسم چهارمش، مربوط به کیفر الهی است. یه قسم کیفر انتقام جویانه است که مظلوم از ظالم می‌گیرد، البته در مدار عدل. یعنی کیفرها و انتقام‌های عادلانه چهار قسم است. یک قسمش انتقام عادلانه است که مظلوم از ظالم میگیرد، برابر من اعتدا علیکم فاعتدوا علیه به مثل ما اعتدوا علیکم، یا لئن عوقبتم فعاقبوا به مثل لئن عاقبتم فعاقبوا به مثل ما عوقبتم. خب در اینجا مظلوم برای تشفی قلب خود و تسلی قلب خود و خنک شدن دل خود از ظالم انتقام میگیرد. این یک کاری است عادلانه همراه با تشفی و تسلی دل. قسم دوم انتقامی است که دستگاه قضایی از بزهکار میگیرد. اگر یک کسی ظلمی بر دیگری روا داشت، قاضی قلبش رنجور نشد چون از این صحنه بی خبر است، ولی برای تأمین امنیت اجتماع بزهکار را، متهم را محاکمه میکند. بعد از اینکه معلوم شد این کار جرم است یک، به این جرم به این شخص استناد دارد دو، و عالماً آمدن این کار را انجام داد نه سهواً و نسیاناً سه، و کیفر را تنظیم می کند چهار. قاضی از مجرم کیفر انتقام میگیرد برای برقراری نظم جامعه، نه برای اینکه قلب او تشفی پیدا کند، چون او که آسیبی ندید. این دو. قسم سوم انتقام است که طبیب از بیمار ناپرهیز میگیرد. یعنی اگر یک کسی بیمار بود، دستگاه گوارش او آسیب دید، به طبیب مراجعه کرد، طبیب گفت فرون غذا را نخور و فرون دارو را بخور، اگر این بیماری که دستگاه گوارش او آلوده است به حرف طبیب عمل نکند، اون غذای منهی را که نباید بخورد استفاده کند، اون داروی مأمور به را که باید بخورد نخورد، به دل درد مبتلا می شود. انتقامی که طبیب از بیمار ناپرهیز می گیرد جز چیزی جز ناپرهیزی او نیست. اما این انتقام یه انتقام تکوینی است، نه قراردادی. جا برای قرارداد نیست، همه سرزمین ها این چین است. جا برای عفو و بخشش و تخفیف هم نیست که حالا طبیب عفو کند یا تخفیف بدهد یا سهلنگاری کند، اینا نیست. تکوینی است، قراردادی نیست، جای عفو و بخشش و تخفیف هم نیست. ولی این انتقام تکوینی محدود است، یعنی اگر کسی ناپرهیزی کرد، طبیب همکنون انتقام نمیگیرد، میگوید که اگر این دارو رو نخوردی یا این غذا رو که من گفتم نخور خوردی، ممکن است بعد از یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یک سال به فرون درد مبتلا بشوی. این مربوط است به کیفیت بیماری اون بیمار. بالاخره در آینده نزدیک یا دور مبتلا خواهی شد. قسم چهارم آن است که ولی کودک به کودک بازیگوش میگوید دست به آتش نزن، به آتش بازی نکن. خب اگر این بچه حرف مادر رو گوش نداد، حرف پدر رو گوش نداد، به آتش بازی کرد، دیگه بعدن دستش نمیسوزد که همکنون میسوزد. این قسم چهارم از اقسام دیگر دقیق تر است، ولی شاید ادق از او هم باز فرض بشود. انتقامی که ذات اقدس اله از مجرمی میگرد از قبیل قسم چهارم است. حقیقت گناه آتشه. منتالا اگه کسی مست بود مگر میفهمد؟ اگه کسی خواب بود مگر میفهمد؟ اگه کسی بیهوش بود مگر میفهمد؟ فبود انهم لفی سکرتهم یعمهون. خب چرا مست دستش رو میبرن میفهمد؟ یا کسی که به اتاق عمل رفته و چون بیهوش است دستش رو قطع میکنن، پاش قطع میکنن، احساس نمیکنن، چون او در سکرت است. حالا یا سکرت مقام است، یا سکرت جوانی است، یا سکرت زر و زور است، بالاخره غافل است. اگر کسی در سکرت باشد این احساس ندارد، وقتی به هوش آمده فریاد میکشد. فهمود این چه این نیست که این آتش بعد روشن بشود. این هم اکنون اینا تو دارن میشنن یهومون بین یتوفون بین هم و بین همیم آن الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. هم اکنون یه نار است، بعدم یه نار دیگر. خب اگر هم اکنون نار است، اینا الان نار تو بطنشونه، تو شکمشونه، آتش هست، منتها حالا چون در سکرتن احساس نمی کنن. اگر ولی کودک به کودک میگوید دست به آتش نزن و کودک نافرمانی کرد، ولی از این مولا علیه بازیگوش انتقام میگیرد، اما این انتقامش همکنون است، نه به آینده موکول باشد. جزا جز عمل چیزی دیگر نیست. حالا اگر کسی بیهوش بود و اکنون درک نکرد، معناش نیست که اکنون عذاب نیست. بعد از مرگ این عذابها ظهور می کند، نه حادث می شود. اونم تبصره می کند. مگر در جریان دست زدن کودک به آتش چیست؟ خود به خود می سوزد. یعنی هیچ عاملی این پوست را جمع نمی کند، هیچ عاملی درد ایجاد نمی کند. یعنی معاذ الله چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد آتش پوستو می سوزوند، یا اون انجم و اون انقباض و اون سختگی و اون تعلم پدید آورده خداست، منتها سریع است. این چه نیست که آتش بدون اذن خدا اثر بکند، چه خدا بخواهد چه خدا نخواهد اون گوشت و پوست به صدور معاذ الله طور که نیست که. خب بله، گاهی ذات اقدس اله تأثیر او را کم می کند، مثل اینکه نزدیک آتش رفته حرارت گرفته نه خود آتش. اگر اون 7 ساعت بگذرد، اون مدتی که گناهکار گناه کرد، گناه به علاوه تأخیر 7 ساعت به علاوه ترک توبه میشه آتش، چون مهلت داد ذات اقدس اله. تا ببینیم کجا مهلت بده، تا ببینیم کجا مهلت نده. انتقام او مربوط به استمهال مهلت اوست. اگر بفرماید کسی گناه بکنه، در اوائل ان باشه، بین عالم و غیر عالم فرق است. گفتن عالم اگر گناه بکند مثل کسی است که لبه جهنم حرکت بکند، ارتکاب همانو علا شفا جرف انهار فنهار بیفی نار جهنم، همان افتادن همان. مسئله نمیداند، جاهل قاصر است، دسترسی ندارد، او مقداری از آتش فاصله دارد، وقتی گناه کرد میافتد، ولی بالاخره کسی هست دستش بگیرد، یه مقدار از جهنم و آتش فاصله دارد، در لبه جهنم حرکت نمی کند چون نمیداند. حالا تا گناه از کی باشد؟ یه وقت است به او 7 لحظه مهلت نمیدن، 1 لحظه مهلت نمیدن، ارتکاب همان و سوختن همان. مثل کسی که چندین بار ذات اقدس اله راه توبه را برای او باز کرده، حالا این بی‌اعتنایی میکند. اما اگه کسی جاهل بود، غافل بود، ساهی بود، ناسی بود، راه برای تذکره و تعلیم او باز است، به او مهلت میدهد. اگر ارتکابش به علاوه گذشت اون زمان مهلت شد، اونگاه تبدیل به آتش میشود. کیفر به نصاب نرسیده، کیفر به نصاب نرسیده. خب البته اگر کسی توبه بکند، ذات اقدس اله می گذرد، ولی اونجایی که راه توبه را هم با خود شخص بسته است، محل بحث است. می تواند، ولی شخص هم باید قابل باشد دیگر. حالا اگر کسی نظیر همین آیه 146 در باره او جاری شد، طوریست که یتکبر و فل ارض، یک ایر و کل آیتن لا یؤمن به ها، دو و ایر و سبیل الرشد لا یتخذوه سبیل، سه و ایر و سبیل الغی یتخذوه سبیل، چهار. چنین کسی با دیدن همه معجزات بی اعتنایی میکند، خب ذات اقدس اله به او مهلت نمیده. بنابراین اگر ذات اقدس اله فرمود هل یجزون الا ما کانوا یعملون، این میتواند شامل عذاب دنیا و عذاب آخرت هر دو باشد. این تجسم اعمال اختصاصی به آخرت ندارد. ممکن است که در دنیا همین کیفرهای تلخی که دامنگیر تبهکارا میشود اساره اعمال خود اونها باشد. همین دیگر، بله. یعنی من اینها رو از آیات خودم منصرف میکنم، برای اینکه جزای عملشون همینه. چون در بخشای دیگر داره ذالکه به انهم صرفوا فلمن صرفوا صرف الله قلوبهم، چون اینا عمدن از دین و راه و برهان عقلی و نقلی خودشون رو منصرف کردن، وقت خدا هم توفیق رو از اینها گرفته. نه، حالا سخن از قصاص است نه حد. در باره قصاص گفتن به این که من قتل مظلومان فقط جعلنا لولیه سلطانا، قصاص یه حساب دارد و حد یه حساب دارد. حالا یه کسی در یه خیابان بیابانی دارد کتک مخرد، میگه صبر بکن من برم محکمه قاضی، یا همونجا میگن خوردی بزن دیگه. خب این دیگه نمیگن تو صبر بکن برو قاضی، که من اعتدا علیکم فاعتدوا علیهم مثل ما اعتدوا علیکم. خب بنابر این اون چرا که در این کریمه آمده است سأصرفن آیات الذین یتکبرون فی الارض، نشانه آن است که این تکبر تکبر بیجاست. پس کلمه به غیر الحق می شود غیر توضیحی، به دلیل اینکه همه این جمله هایی که در این سیاق نشون میدهد قرار ذکر شده است، نشون میدهد که این تکبر تکبر بیجاست. مطلب دیگر اون حدیثی است که مرحوم فیض در صافی نقل کرده است، البته دیگران هم آوردن که اذا عظمت امتی الدنیا نزعت عنها هیبت الاسلام و اذا ترک الامر بالمعروف و نهی عن المنکر حرمت برکت الوحی، یا من برکت وحی را از اینها باز می دارم. این نشانه گناهان است که اگر کسی دنیا را بزرگ بشمارد، بزرگی اسلام از قلب اینها گرفته خواهد شد، دیگه دین را بزرگ نمی شمارد، این توفیق از اینها گرفته می شود. یا ای کسی امر معروف و نهی از منکر را ترک بکند، برکت وحی الهی از اینها گرفته می شود. حالا اگر وحی تشریعی است، درک وحی تشریعی از اینها گرفته می شود. اگر وحی تسدیدی است، الهامی است، نظیر اون وحی هایی که به مادر موسی سلام الله علیه ما شده است یا برکات دیگر، اونها هم سلب می شود. مطلب دیگر این که برخی ها خواستن بگوین سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، این ناظره به صیانت قرآن از تحریف است. یعنی اگر کسی بخواهد دست تطاول و چپاول و غارتگری نسبت به آیات الهی دراز کند، من اونها را منصرف میکنم. سأصرف عن آیاتی یعنی آیات تدوینی، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، اون متکبرینی که قصد تطاول دارن و بخواهن آیات الهی را کم و زیاد بکنن، من اونها را منصرف میکنم. ولی استفاده چنین معنایی از آیه آسان نیست، بعید است. خب مطلب بعدی آن است که در این کریمه وقتی فرمود وکان و انها غافلین، اینها هم از آیات آفاقی غافلن هم از آیات انفسی، در حقیقت خودشون رو گم کردن. چون خودشون رو گم کردن، هیچ کاری را برای صلاح خودشون انجام نمیدن. وقتی کاری را برای صلاح انجام ندادن، هر کاری که انجام میده میشه باطل و زیانبار. اگر به حسب ظاهر خیر بود، چون ظاهرش خیر است، باطنش بی مغزه است، افعلتهم هوا، چنین کاری هبت است. اون سیئاتشون که کیفر دارد، حسناتشون میشه هبت. فرمود والذین کذبوا بآیاتنا ولقاء الآخرة، اینا که آیات الهی را چه تدوینی چه تکوینی چه آفاقی چه انفسی و معجزات، همین را تکذیب کردند و قیامت را تکذیب کردند و منکر شدند، هبتت اعمالهم، اعمالشون باطل است. در برابر اون سیئات که خب گرفتار خواهند بود، چه اینکه ذات اقدس الهی در آیه قلب فرمود ما برابر سیئات اینا از اینا انتقام میگیریم، حسنات اینا هم هفت میشود، هفت یعنی باطل. این که فرمود اعمالشون هفت میشود یعنی اعمال خیرشون، برای اینکه این اعمالشون یا ظاهرن خیر است باطنن شر، یا اگر ظاهر و باطن خیر باشد، خیرش محدود به دنیاست، بهرهای دنیایی میبرن. بیان ذالک این است که اگر اینا یه سلسله کافرن، مثلا عبادتهایی دارن برای صنم و وثن عبادت میکنن، این اعمالی که برای بت‌ها، عباداتی که برای بت‌ها انجام میدن بر اساس ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا یا ها اولای شفعا اونا اندالله، این مثل سراب است. رضا فهمود الذین کفروا اعمالهم که سراب به قیعه که یحسبه الظمآن ماء، عبادت در برابر بت و شفاعت بت سراب است. پس ظاهرش عبادت است، باطنش سراب. وقتی که فلما جاءه حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، این لا شیء است، لذا میشه هفت. پس این گونه از کارها که به حسب ظاهر عبادت است، به حسب باطن سراب، و باطنش برای اینها روز مرگ روشن میشود که والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعه یحسبه الظمآن ماء. اما اگر خیرات اجتماعی و اخلاقی و انسانی بود، در مونگاهی ساختن، پل و راهی ساختن، مشکلات مالی دیر رو برآورده کردن، این جز خیرات است. البته کار خوبی است، یه کار انسانی است. کارهای توسلی هم هست، اینا رو برای رضا خدا هم لازم نیست انجام بدن، یه حسنات دنیایی است. اینا یه برکات دنیایی رو به همراه دارد. اگه کسی خدمات دنیایی کرده باشد، در دنیا بهره خودش رو میبرد، یک نانی پیدا میکند، نامی پیدا میکند، مشکلات دنیایی رو برطرف میشود. این را ذات اقدس الهی در قرآن کریم وعده داد که اگر کسی حرص دنیا طلب بکند و برای دنیا تلاش و کوشش بکند، ما اعمال اونها را توفیه میکنیم، وفا میکنیم، هر اندازه کار کردن برابر کار اینا به اینها پاداش خواهیم داد، اما در محدوده دنیا. و اما اون چی که مربوط به سخن بعضی از اهل معرفت بود و امام رضوان الله تعالی علیه در تعلیقاتشون بر شرح فصوص و مصباح بیان کردن که اینها صورت خودشون را در آینه بعضی از رافضه میبینن، این جواب دوم است. جواب اول این است که منظور از این رافضیه کیست؟ آیا جهمیه است یا امامیه؟ چون خود شعرانی که اون کتاب را تلخیص کرده است گفت رافضیه اینان، اینا را هم میگن رافضیه. خب پس جواب اول اینه که باید معلوم بشه این رافضیه کیا هستن. یک مطلب دوم اینه که این حرف مال صاحب کتاب نیست، از اون رجبیون نقل کرده. دو مطلب سوم اینه که بر فرض منظور از این رافضه امامیه باشد، اونگاه اینها به منزله آینه‌ان که اون انسان تبهکار صورت خود را در آینه این شیعه دیده است. اگر یه وقتی خنزیر را دید، در حقیقت خود را دید. اعوذ بالله من شرور انفسنا والحمد لله.